بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والجواب أما عن الآيات الناهية عن القول بغير علم مضافا إلى النقض بشبهة الوجوب والشبهة في الموضوع، فبأن فعل الشيء المشتبه حكمه اتكالا على قبح العقاب من غير بيان المتفق عليه بين المجتهدين والأخباريين ليس من ذلك. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما در جلسه گذشته رفتیم سراغ دو طائفه از طوائفی از کتاب و آیات کریمه قرآن که اخباریین به این دو طائفه گویا تمسک کردن برای اثبات احتیاط در مقابل براءتی که اصولیین مطرح فرمودن. طائفه اول آیاتی بود که دال بر حرمت قول به غیر علم هست، و طائفه دوم هم آیاتی که به ظاهرهی داله بر لزوم احتیاط و اتقاء و تبرع است، که دو آیه رو ذکر فرمودن. البته مرحوم شیخ انصاری سه آیه دیگر رو هم اضافه کرد. نسبت به اون طائفه اول، یعنی آیات ناهیه از قول به غیر علم، شیخ انصاری دو جواب مطرح می فرماید. جواب اول دوستان این است که اخباریین گفتن اگر اصولیین حکم به براءت و ترخیص شارع کنند در شبهات تحریمیه، خب این قول به غیر علم است، این افتراء است. آیات ناهی هم که از قول به غیر علم نهی کرده و قول به غیر علم را مردود دانسته است. خب این حرف اخباری. نقض جناب شیخ انصاری این است که خود اخباریین هم در شبهات وجوبیه مثل دعا عند رؤیت الهلال که احتمال وجوب و عدم وجوبش میره، و همچنین در شبهات موضوعیه خود اخباریین قائل به براءتن. آقایون اخباریین در شبهات تحریمیه قائل به احتیاطن، اما در شبهات وجوبیه قائل به براءتن، در شبهات موضوعیه قائل به براءتن. طبعا اون اشکال قول به غیر علم و افترا نسبت به شبهات وجوبیه و شبهات موضوعیه نیز بر خود اخباریین وارده. یعنی میگیم چرا شما در شبهات وجوبیه حکم به براءت میکنید، چرا در شبهات موضوعیه حکم به براءت میکنید؟ این حکم به براءت قول به غیر علم و افتراء است، به همون بیانی که خودتون در شبهات تحریمیه گفتید. و اگر جوابی اخباریین در مورد شبهات وجوبیه و موضوعیه داشته باشن، همون جواب رو ما در شبهات تحریمیه هم میدیم. پس ببینید در واقع شما در شبهات وجوبیه و موضوعیه چه کار میکنید آقایون اخباریین؟ همون کار رو عیناً ما در شبهات تحریمیه میکنیم. پس چطور شما در شبهات وجوبیه و موضوعی قائل به براءت هستید و میگید قول به غیر علمم نیست، افتراءم نیست؟ خب ما هم در شبهات تحریمیه نظرمون همینه. این عرض کنم در واقع جواب نقضی، که من همینجا عرض بکنم این جواب نقضی دوستان توی عرض کنم اون طائفه دوم عموماً وارد هست، یعنی این جواب نقضی در جاهای دیگه هم قابلیت استفاده دارد. و اما جواب حلی. در جواب حلی جناب شیخ انصاری می‌فرماید با وجود ادله دال بر براءت، چون آیین اصولی این که قائل به براءتن همینجوری که نمیگن براءت، ادله ای دارن از کتاب، سنت، اجماع، عقل، سابقا این ادله بیان شد، با وجود ادله دال بر براءت، مثلا مثل دلیل عقلی قبح عقاب بلا بیان و اون آیات و روایات که عرض کردیم که مورد اتفاق اصولی و اخباریین است، چون اخباریین هم برخی ادله براءت رو قبول دارن، نهایتا معتقدن که ادله احتیاط وارد بر اون ادله براءته، الا اینجور نیست که فی حد نفسه ادله براءت رو قبول نداشته باشن. علا ای حالن با وجود ادله دال بر براءت، التزام به براءت مستاق قول به غیر علم و افترا نیست. دقت میکنه، چون اون ادله احتیاط رو ممکنه اصولیین نپذیرن و قبول نکنن، کما اینکه قبول هم ندارن، و لذا برای اصولیین این قول به براءت قول بلا علم نیست، افتراء محسوب نمی شود. این عرض کنم خدمت شما نسبت به طائفه اول. من اجازه می خوام این عرض کنم طائفه اول رو جوابشو بخونیم، 3-4 خط بیشتر نیست. ول جوابو اما انل آیات ناهی انل قول به غیر علم، یعنی اون طائفه اول عرض کنم آیات کریمه قرآن، مضافن الى النقض به شبهت الوجوب و شبهت فی الموضوع، این شد اشکال اول که اشکال نقضی است. مضاف به اشکال نقضی، نقض به چی؟ به شبهه وجوبیه و شبهه در موضوع، چون در شبهات وجوبیه و شبهات موضوعیه خود اخباریین قائل به براءتن. اگر شما در شبهات تحریمیه که ما قائل به براءتیم بگید این براءت قول به غیر علم است، بگید افتراء، خب در شبهات وجوبیه و موضوعیه که شما هم قائل به براءت هستید همین حرف اونجا هم میزنیم. پس این میشه نقض به آقایون اخباریین. جواب حلی چیه؟ میفرماید اما عن الآیات الناهی عن القول به غیر علم، فبأن فعل الشیء المشتبه حکمه، انجام کاری که حکمش مشتبهه مثل شرب توتون، اونم اتکالا علی قبح العقاب من غیر بیانن، به تکیه بر ادله براءت مثل قبح عقاب بلا بیان، چون این قبح عقاب بلا بیان به عنوان مثال و نمونه گویا گفته شده که دلیل عقلی براءت، و الا ما آیات داریم، روایات داریم، اجماع داریم. اتکالاً بر قبح عقاب بلا بیان المتفق علیه بین المجتهدین والاخباری، که این قبح عقاب بلا بیان مورد اتفاق هر دو طرفه. نهایت این است که اخباریین میگن این قبح عقاب بلا بیان در ما نهنفی جاری نیست. چرا؟ چون ما بیان داریم، ادله احتیاط رو داریم، و لذا براءت جاری نمیشه. یعنی اونا ادله احتیاط رو وارد بر دلیل عقلی براءت میدونن، و الا خود عرض کنم دلیل عقلی براءت رو اینطور نیست که قبول نداشته باشن. علا ای حالا ایشون میفرماد به ان فعل الشیء المشتبه حکمه اتکالا علا فلان لیس من ذلک، یعنی لیس من قول به غیر علم، لیس من الافتراء بالله تعالی. این عرض کنم جواب حلی طائفه اول عرض کنم آیات کریمه قرآن. بریم سراغ طائفه دوم. ببینید دوستان بزرگوار، در طائفه دوم ما در مجموع 5 آیه ذکر کردیم. آیه اول و دومی که خود اخباریین انگار ذکر کردن، و همچنین آیه اول شیخ انصاری، در واقع آیه 1-3، ظاهر این آیات دوستان لزوم تقوا و مجاهده بود. اتقوا الله حق تقاته، جاهدوا فی الله حق جهاده، فاتقوا الله ما استطعتم. خب لزوم تقوا و مجاهده ظاهر این آیات. جواب این آیات چیه؟ جواب این آیات این است که ارتکاب فعل محتمل الحرمه مثل شرب توتون به ادله براءتی که ما سابقا عرض کردیم، این منافاتی با مراعات تقوا و مجاهده نداره. یعنی در عین حالی که ما حکم به براءت میکنیم و میگیم شخص میتواند مثلا شرب توتون بکنه، این تقواش رو هم مراعات کرده، مجاهده رو هم مراعات کرده و لذا اصولیینی که قائل به براءت هستن همشون علمایی هستن که عرض کنم اهل تقوا و مجاهدن. اینم که فرمود حق تقوا و حق جهاد رو انجام بدید، این معنای تقوا و مجاهده رو تغییر نمیده، چیزی عوض نمیشه. و الا اگر مقتضای تقوا و مجاهده احتیاط باشه، خب خود اخبارین هم باید در شبهات وجوبیه و شبهات موضوعیه قائل به احتیاط بشن، چون اونجا مقتضای تقوا بالاخره هست دیگه. در مثل دعا عند رؤیت الهلال اخبارین چی میگن؟ میگن براءت. خب اگر بنا باشه مقتضای تقوا احتیاط باشه، اونجا هم باید شما احتیاط کنید. در واقع میخوایم بگیم اون نقض به شبهات وجوبیه و موضوعیه اینجا هم وجود داره، همینجور که سابقا هم اشاره کردیم. ضمن این که اگر هم مقتضای تقوا و مجاهده احتیاط باشه، نهایتا رجحان احتیاط استفاده میشه، نه وجوب احتیاط. یعنی ما وجوب احتیاط رو استفاده نمی کنیم، بلکه رجحان احتیاط رو استفاده می کنیم. با اینکه اتقو، جاهدو، اتقو اینا عرض کنم فعل امره و فعل امرم ظهور در عرض کنم خدمت شما وجوب داره، اما وجوب رو ما نمیتونیم از این آیات استفاده کنیم. چرا؟ چون با وجود ادله براءت ما بیش از رجحان نمیتونیم استفاده کنیم. یعنی ادله براءت به ما اجازه نمیده که وجوب احتیاط رو استفاده کنیم. و لذا نمیدونم دقت کردید یا نه، در جلسه گذشته شهید اول که استشهاد کرد که رجحان دارد قضاء نمازهایی که محتمل الفساد است، ایشون هم نگو اون قضاء نمازهایی که محتمل الفساد اما دلیل بر فسادش نداریم واجبه، گفت رجحان داره. تعبیر جناب شهید اول مشروعیت بود دیگه، میگفت لدلال علی مشروعیت الاحتیاط فی قضاء ما فعلت من الصلات المحتمل للفساد. یعنی این احتیاط کردن مشروعه، یعنی اشکالی نداره، حرام نیست و نهایتش مستحبه، دیگه وجوب ازش استفاده نمی شود. پس شهید اول هم ازش رجحان نهایتا فهمیده بود که این ازش استفاده وجوب نمیشه. این مال آیات 1 تا 3. و اما آیه 4 ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. نسبت به آیه 4 دوستان شیخ انصاری میفرماید هلاک، این تهلکه مراد چیه؟ اگر مراد از هلاکت هلاکت اخروی باشه، یعنی عذاب اخروی باشه، خب طبیعتاً اینجا جواب ما این خواهد بود که به دلیل ادله براءت این عقاب معلوم العدمه. یعنی ما با حکم به براءت مثلا نسبت به شرب توتون خودمون رو به تهلکه نمیندازیم، چون عقاب اخروی قطعا وجود نداره به واسطه قبح عقاب بلا بیان، به واسطه آیات و روایاتی که اینجا داریم، رفع مالا یعلمون و امثال اینها. این اگر عقاب اخروی باشه. اما اگر عقاب غیر اخروی باشه، مثلا آثار وضعی دنیوی مورد نظر باشه، خب ما سابقا عرض کردیم اگر مراد آثار وضعی دنیوی و امثال اینها باشه، این شبهه دیگه میشه شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه نخواهد بود. در واقع یعنی شبهه در این است که آیا اون ضرر دنیوی محرم صدق میکنه یا نمیکنه. مثل شک که در عنوان ارتکاب شرب خم، شک داریم در عرض کنم عنوان وجود ضرر دنیوی محرم، که خب در شبهات موضوعیه میدونید خود اخباریین هم احتیاط رو لازم نمیدونن و قائل به براءت هستن. اینم آیه چهارم. نسبت به آیه پنجم شیخ چیزی نفرموده. من اجازه میخوام اینو بخونم تا اینجا آیه پنجم رو خودم نکته‌ای دارم عرض کنم. و اما ادا آیت تهلکه، اما نسبت به ما ادای آیه تهلکه، یعنی اون سه تا آیه اول، ما ادای آیه تهلکه ظاهرا آیه پنجم رو شامل نمیشه. دقت میکنه، چون بیانی که ایشون داره بحث تقوا و مجاهده و اینها، این آیه پنجم رو شامل نمیشه. اما ادا آیت تهلکه جوابش چیه؟ فبمنع منافات الارتکاب للتقوا والمجاهده. ما قبول نداریم که منافات داشته باشه ارتکاب تقوا. عذرخواهی میکنم، قبول نداریم منافات داشته باشه ارتکاب محتمل الحرمه. ارتکاب یعنی فعل، انجام دادن. انجام دادن محتمل الحرمه به واسطه ادله براءت، این عرض کنم قبول نداریم که منافات داشته باشه انجام این کار با تقوا و مجاهده. خب توی آیه اول و دوم و سوم امر به تقوا کرد، امر به مجاهده کرد، اینم با تقوا و مجاهده منافات نداره. علاوه بر این، ما ان غایتها الدلال علی الرجحان، نهایتش این است که آیه که میگه تقوا و مجاهده رو مراعات کنید، یعنی رجحان داره احتیاط، وجوب ازش نمیفهمیم. با اینکه اتقوا و جاهدوا صيغه امرم ظهور در وجوب داره، اما به واسطه وجود ادله براءت ما نمیتونیم وجوب را ازش بفهمیم. حواستون هم باشه، مؤید این عرض ما این است که شهید اولم که استفاده کرد گفت آقا این آیات مشروعیت احتیاط رو میفهمونه، نه وجوب احتیاط رو. الا مستشهد بهی الشهید رحمه الله. خب نسبت به خود آیه تهلکه چی؟ و اما ان آیت تهلکه فبان الهلاک به معنی العقاب. اگر منظورتون از تهلکه و هلاک عقاب اخروی است، خب عقاب اخروی معلوم العدمه، به معنی العقاب معلوم العدم. چرا معلوم العدمه؟ به واسطه وجود ادله براءت. یعنی کسانی که ادله براءت رو قبول دارن میگن قطعا عقاب اخروی نداریم. قبح عقاب بلا بیان، رفع ما لا یعلمون. و به معنا غیرهی، اما اگر هلاکت به معنای غیر عقاب باشه، مثلا آثار وضعی دنیوی باشه، خب اینجا قبلا هم عرض کردیم یکون و شبه موضوعیه دیگه، شبه همون موضوعی است. در واقع شبه همون در اینه که آیا اون ضرر دنیوی محرم صدق میکنه یا نه، این مصداقش هست یا نه. مثل شک در عنوان ارتکاب شرب خمر، اگر کسی مثلا مایع مشتبه رو خورد یا مثلا فرض کنید یه چیزی شبیه خمر خورد، آیا صدق عنوان ارتکاب شرب خمر میکند یا نمیکند؟ این شبهه موضوعی است. خب در شبهات موضوعی هم سابقا عرض کردیم لا یجب فیها الاجتناب بالاتفاق، واجب نیست در شبهات موضوعی اجتناب بالاتفاق. بالاتفاق یعنی حتی خود اخباریین هم واجب نمیدانند عرض کنم احتیاط کردن رو. لذا اگر شبهه موضوعی شد از محل بحث ما خارج خواهد شد. و اما نسبت به آیه پنجم که شیخ انصاری چیزی نفرموده، میتونیم عرض بکنیم در آیه فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسوله، جواب این است که اصولیین با وجود ادله دال بر براءت میگن آیه نافی رجوع به آیات و روایات دال بر براءت نیست. آیه میگه اگر دعواتون شد در چیزی شک کردید، اینجا رد کنید مسئله رو به خدا و رسول. خب ما هم رد کردیم به خدا و رسول، دیدیم قرآن عرض کنن و روایات ما میگن رفع ما لا یعلمون. خب اگر ما مراجعه کردیم به سنت رسول، رسول خدا فرمود رفع ما لا یعلمون، خب ردش کردیم به خدا و رسول دیگه. در واقع این رجوع به آیات و روایات دال بر براءت رد به خدا و رسول محسوب می شود و لذا وجود آیات و روایات دال بر براءت مشکل ما رو حل می کنه. البته این توجه رو داشته باشید، من دو تا نکته عرض بکنم. یک نکته این است که در عموم مواردی که عرض کردیم نقض به شبهات وجوبیه و موضوعیه جا داره، دقت میکنین؟ یعنی اگر بنا باشه مثلا تو آیه تحلوک اخباریین بگن حکم به براءت عرض کنم هلاکت است و قرآن میگه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، عرض میکنم خب این حرف تو شبهات وجوبیم میاد، توی شبهات موضوعی هم میاد، اگر اینجا هلاکته اونجا هم هلاکته، این نقض اونجا هم هست. یا در آیه پنجم اگر اینا گفتن در مثل عرض کنم شبهات تحریمی باید رد به خدا و رسول بشود، خب میگیم خب توی شبهات وجوبیه و موضوعی هم شما رد به خدا و رسول کنید دیگه، فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. لذا اگر اونجا رد به خدا و رسول منافات نداره، در ما نحن فی هم عرض میکنیم منافات نداره. این نکته اول. نکته دوم دوستان، یه نکته ایست در مورد لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. ببینید ممکنه اساسا کسی بگه این آیه به درد اخباریین نمیخوره. چرا؟ چون این آیه میگه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، یعنی خودتون رو به هلاکت نندازید. در ما نحن فی تو بحث براءت ما خودمون رو به هلاکت نمیندازیم، ما خودمون رو وارد امری میکنیم که احتمال هلاکت توش هست. آیه از القاء الی التهلکه نهی کرده و بحث ما در مورد احتمال القاء الی التهلکه است نهایتاً. لذا اگر ادله عرض کنم براءت رو کافی ندانیم، عرض کنم خدمت شما میگیم احتمال القاء التهلکه است، و الا اگر ادله براءت رو کافی بدانیم که احتمال القاء التهلکه هم نیست، دقت میکنید؟ لذا اگر نهی از القاء، القاء به طور قطعی ثابت نیست که ما بخوایم بگیم آیه ما رو نهی میکنه از عرض کنم القاء التهلکه. خب این تا اینجا ما به حمد الله دوستان جواب دو طائفه از آیات رو که در جلسه گذشته عرض کردیم دادیم و تمام شد. حالا میخواییم بریم سراغ سنت، ببینیم روایات شریف در مورد عرض کنم احتیاط چی میگن. در واقع اخباریین قائلن به این که روایات دال بر وجوب احتیاط هست. ببینید اخباریین به چهار طائفه از طوائف روایات تمسک کردن. یک طائفه رو ما همینجا خدمت شما هستیم، یک طائفه صفحه بعد 64، یک طائفه صفحه 76 و یک طائفه هم صفحه 82 مطرح خواهد شد. فعلا ما این طائفه اول رو که خیلی کوتاه هم هست عرض بکنیم. ببینید طائفه اول اون روایاتی است که دال بر حرمت قول و عمل به غیر علم است. همینجور که ما آیاتی داریم دال بر حرمت قول به غیر علم، روایاتی هم داریم که دال بر حرمت قول به غیر علمه. مثلا یه روایتی داریم از ابی جعفر علیه السلام، فرمود من افتا به غیر علم ولا هدن من الله لعنت هو ملائکت الرحمه. پس نباید کسی افتاء به غیر علم بکنه. یا از زرارت ابن اعین داریم که میگه سوال کردم از امام باقر علیه السلام ما حق الله علی العباد، حق خدا بر بندگان چیه؟ حضرت فرمود ان یقولوا ما یعلمون، حق خدا این است که حرفی که میدونن به خدا نسبت بدن، حرفی بزنن که میدونن. و یقفو عند ما لا یعلمون، اگر یه چیزی رو نمیدونن توقف کنن. خب اینا اخبارین میگن ها، اینا نشانه این است که ما نباید همینجوری حکم به براءت بکنیم، حکم به اباحه بکنیم، در جایی که نمیدونیم افتاء به غیر علم نکنیم، قول بلا علم نداشته باشیم. شیخ انصاری دوستان میفرماید جواب این روایات از جوابی که در مورد آیات ناهیه از قول به غیر علم دادیم روشنه، نیاز به تکرار نیست. یعنی اون دوتا جوابی که نقضی و حلی به طائفه اول از آیات دادیم اینجا هم هست، هم میتونیم نقض کنیم به شبهه وجوبیه و موضوعیه که شما خودتون هم در شبهه وجوبیه و موضوعیه حکم به براءت دارید، اگر بنا باشه در شبهات حکمیه حکم به حکمیه تحریمیه حکم به براءت قول به غیر علم باشه، خب شما در شبهات وجوبیه و موضوعیه هم باید بگید قول به غیر علمه. هم جواب حلی داریم، در جواب حلی عرض کردیم که با وجود ادله براءت قول به غیر علم نیست اصلا، قول از روی علمه، قول بلا علم نیست. خب این رو هم بخونیم یکی دو خط. و من از سنت توائف، از سنت توائفی از روایات رو داریم که عرض کردم چهار طائفه است، احداها ما دل على حرمت القول والعمل و غیر علم، روایات و آیاتی که دلالت دارد بر حرمت قول و عمل به غیر علم، که دو تا روایت رو به عنوان نمونه براتون خوندم. روایت اولی که خوندم دوستان جلد 27 صفحه 20 حدیث اول، و روایت دومم که از زرار خوندم جلد 20 بله جلد همون 27 صفحه 23 حدیث نهم، ابواب صفات قاضی باب چهارم حدیث 1 و 9. جناب شیخ انصاری فقط میگه وقد ظهر جوابها مما ذکر فی الآیات، یعنی از اون طائفه اول که جواب دادیم نسبت به آیات، اینجا جواب معلوم میشه که عرض کردیم هم اون جواب نقضی اینجا هست هم اون جواب حلی. بریم سراغ طائفه دوم. دوستان بزرگوار در طائفه دوم ایشون میفرماید که ما یک روایاتی داریم که دال بر وجوب توقف عند الشبهه و عدم العلم است، یعنی روایاتی داریم که میگه شما باید وقتی علم ندارید توقف کنید، توقف کنید. الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. جناب شیخ انصاری میفرماید این روایات طائفه دوم خیلی زیاده. حواستون هم باشه این طائفه دوم از حیث حجم کتاب حدود 12-13 صفحه کتابتون رو پر کرده، یعنی طائفه سوم در واقع صفحه 76 میاد، صفحه 76. این که ایشون میفهمد و هی لا تحصا کثرتن، بعضی عرض کنم مثل مرحوم صاحب وسائل در وسائل به نقل اوثق، اوثق میگه عرض کنم خدمتشان و هی قریبت من التواتر او متواتره الا مدعاه الشیخ الحر العاملی در باب القضاء از وسائل، یعنی اوثق الوسائل میگه جناب شیخ العاملی در وسائل میگه این قریب به تواتر بلکه متواتره، و هی قریبت من التواتر او متواتره. خب ببینید دوستان بزرگوار قبل از این که ما بریم سراغ عرض کنم متن برخی از این روایاتی که دال بر توقف است، ایشون میخواد یک اشکالی رو اینجا پاسخ بده. دقت میکنین؟ میخواد یه اشکالی رو پاسخ بده، یعنی یه اشکالی مطرح شده گویا اون اشکال رو ایشون میخواد پاسخ بده. اشکال این است که توقف گاهی در افتاء و حکمه، دقت میکنین؟ و گاهی هم توقف در عمله، هر کدوم باشه اخباری نمیتونه باش احتیاط رو ثابت کنه، چه توقف در افتا و حکم واقعی باشه، چه توقف در حکم ظاهری باشه، چه توقف در مقام عمل باشه، چه توقف در مقام عمل باشه، هیچ کدومشان نمیتونه اخباری ازش استفاده کنه و باهاش احتیاط رو ثابت کنه. من چون فرصت خیلی ندارم، میترسم وارد این بحث بشم، بحث رو نتونم جمعش کنم و تمامش کنم، لذا تتمش بمونه برای جلسه آینده. نگاه کنید این یک خط و نیم رو، و ثانیه ما دل علی وجوب توقف عند الشبهه و عدم العلم، روایاتی که دلالت میکنه بر وجوب توقف عند الشبهه و عدم علم، و هی لا تحصا کفرتن، این روایات قابلیت شمارش نداره از بس که زیاده. این وظاهر التوقف عرض کردم اشکال و جوابی است که انشاءالله جلسه آینده عرض میکنم، حالا روش تأمل بکنید تا جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.